بحثی را که امشب من طرح می‌کنم یکی از موضوعاتی را که در فهرست بحث گفته بودم ازش می‌گذرم، چون فرصت ما تنگ‌تر می‌شود و فکر می‌کنم که شاید نتوانم تمام مباحثی را که وعده کرده بودیم بتوانیم در این شب‌ها تمام کنیم. لذا اون مباحثی را که به نظر مهمتر و با ارزشتر است اونها رو عنوان می‌کنیم. لذا از یک عنوان و یک موضوع می‌گذرم موضوع بعدی، و او مسئله خواطر نفسانیه یا وساوس شیطانیه که گفته می‌شود در کتب اخلاقی طرح شده است، عنوان شده است، یعنی چه؟ برای اینکه ارتباط این موضوع با اصل بحث مشخص بشود، لذا من برگشت میکنم به مسئله یقین. یقین گفتیم عبارت است از اون حالتی را که برای روح و نفس حاصل می شود یا در رابطه باشد با کشف عقلی یا کشف قلبی، فرق نمی کند. و یقین متعلقش عبارت باشد از امور اعتقادی، یعنی اصول مکتبی. مثلا مسئله اصل وجود مبدأ الله، توحید، معاد، نبوت، عدل، امامت، امثال اینا. کسی که یقین دارد به اصول ریشه‌ای مکتب، یعنی اون حالت برای روح و قلبش پیدا شده است که باورش آمده است. یقین در مرحله اول آیا این آسیب پذیر هست یا نیست؟ صحبت در آسیب پذیری یقین است، اون هم مرتبه اول. در اینجا این مسئله را باید توجه کنیم ما که بعد از آنی که انسان یک موضوعی را، یک مسئلهی را 100% کشف علمی کرد، بعد از آنی که کشف علمی کرد آیا این آسیب پذیر هست یا نیست؟ در رابطه با کشف علمی جوابش این است: بله، آسیب پذیر هست. لذا اینجا مسئله شک بعد از یقین مطرح می شود. دقت کن، باز من مبتلا نشم به یه سنخ سوالاتی که کشف از عدم تأمل و بیتوجهی بکند. در بحث جهل بسیط گفتیم اونجا صرف ابتداء توجه است. در مسئله شک بر طبق اصطلاح علمای اخلاق گفتیم اونجاییست که این استدلالاتی شده است و ولی نتوانسته است به یک طرف رکون کند و اعتماد. در این شک که میگویم مطلب دیگری است، اینو دقت کنید. اگر بخواهیم خودمون جعل اصطلاح کنیم، بر طبق معمول که میگویم جهل بسیط را بگیم به شک، میشه شک ابتدایی. شکی را که علمای اخلاق میگن بعد از جستجو، یعنی وقتی که متوجه شد که نمیداند مطلبی را، جستجو کرد، دو گونه دلیل به دستش آمد و این نتوانست واقع را کشف کند، لذا بینابین موند، این شک وسط. این شکی که من الان عرض می کنم مرحله دیگری است. وقتی اینها را عبور کرد، یعنی اول شک ابتدایی بود، شک سازنده فرض کنید، شکی که انسان را به یقین می رساند، به علم می رساند، که اون جهل بسیط بود. اول متوجه شد مطلبی را نمی داند، پیگیری کرد، رسید به مطلب و دانست. صحبت در این است بعد از آنی که دانست و عقل هم عمل کردش روی نفس و دل خوب بود و دل هم پذیرفت، حالت یقین پیدا شد، مرحله اول یقین. حالا عاملی موجب شود به این که این یقین شکسته شود، تبدیل به شک بشه، غیر اون گذشته هاست. بعد از آنی که یقین پیدا کرد، تمام شد، اونجا آیا صحبت این است که یقین آسیب پذیر است یا آسیب پذیر نیست؟ یقین در مرحله اول، مرتبه اول، میگیم بله آسیب پذیر است و یقین گاهی شکسته میشود و این تبدیل به شک میشود، این قوس نزولی است، برگشت میکنه آدم، سقوط میکنه. همین که حالت یقین گرفته شد، ما میگیم اینجا جایگزینش شک است. در این رابطه است ما این بحث را به عنوان خواطر نفسانیه یا وساوس شیطانیه مطرح میکنیم که چه چیز است موجب میشود یقین را بشکند، زائل کند و او را تبدیل به شک کند. یعنی بعد از معرفت، بعد از آنی که شناخت واقعی پیدا کرد، آیا این شناخت واقعیش می شود که صدمه ببیند، ضربه بخورد و تبدیل به شک بشود یا نه؟ میگیم بله میشود. چرا؟ جهت، انسان قلبش، روحش که ما تعبیر به قلب میکنیم، یعنی همون دلش که مرکز باورهای اوست، این دل یک چنین حالتی دارد، مثل یک هدفی است که از اطراف او هدفگیری می شود و تیرهایی به این نشانه می خورد. دل همیشه نشانه است، هدف است برای تیرهایی، همونطور که علمای اخلاق می فرماید. دل مثل یک حوضی است، فرض کنید که جویهایی به سمت او سرازیر است. این از هر سمتی به طرف او می آید تیری، یا به تعبیر دیگر دل یک گیرنده است و این موجها را می گیرد. این که گفته می شود خواطر، خواطر جمع خاطر، خاطر عبارت است از اون تصویری که ابتداءً به ذهن انسان میاد، که خود ما تعبیر می کنیم به همین طور، میگیم به خاطرم خطور کرد، به دلم گذشت، به ذهنم آمد. اینو دقت کنید، خود ما هم میگیم فلانی چرا این کار رو انجام دادی؟ جواب: به دلم گذشت، به خاطرم خطور کرد، به ذهنم آمد. خب تمام انسان‌ها در این جهت مشترک، بحثی است عقلی، در فلسفه هم ثابت شده که انسان یک تصوراتی دارد ابتدایی که اینها اختیاری نیست، خودش می آید. خواطری که گفته می شود این تصورات ابتدایی است، این افکاری است که وارد می شود به دل، به روح، تیرهایی است که از هر جانبی به سمت او می آید، موجهایی است که میاد و این گیرنده اون موجها را می گیرد. این بحث بحثی است عقلی، در جای خودش تمام، هیچ قابل شبهه نیست و وجدانی برای هر انسانی است، نمیتواند کسی این را منکر بشه. بعد علمای اخلاق نامگذاری میکنند، میگویند این خواطر، این به دل گذشتنها، به ذهن آمدنها بر دو گونه است. قسم اول آنها تصوراتی است بد و دعوتهایی است به عمل زشت، که این را تعبیر می کنند به وساوس شیطانی، وسوسه بهش اسمشو میذارن وسوسه. اما اون به خاطر آمدنهایی که به دل گذشتنهایی که تصوراتی که می آید بی اختیار و اینها خوب است و انسان را دعوت به عمل نیک و شایسته می کند، به خیر انسان را دعوت می کند، این رو بهش میگن الهام. پس ما یک وسوسه داریم و یک الهام داریم و هر دوی اینها عبارتند از اون تصورات ابتدایی که بدون اختیار وارد روح انسان می شود. که اولیش اینا رو دو قسمش کردیم. اولیش دعوت به شر میکند یک دسته، و یک دسته اونها دعوت به خیر و نامگذاری میکنیم به نام وسوسه اونهایی که دعوت به شر میکند، و خیر اونهایی که دعوت به خیر میکند الهام. بعد در اینجا یک بحث پیش میاد و اون بحث دومی است در رابطه با این بحث، که هر حادثی این سببی میخواهد، هر امر حادثی این سببی میخواهد، علتی میخواهد، و این تصورات ابتدایی و این به دل گذشتنها، اینها سببش چیست؟ این بحث مطرح میشه، بحث عقلی است. بعد در اینجا جواب گفته می شود که هر کدام از اینها سبب دارد، چه اون خواطری که خطوراتی که دعوت به شر بکند اونها سبب دارد، و اون خطوراتی که انسان را دعوت به خیر می کند اون هم سبب دارد. این که نشستم یک مرتبه به ذهنم میاد که فلان عمل شر رو انجام بدهم این سبب دارد، درست است؟ دفعتا این تصور وارد ذهن من شد، اما بی سبب نیست. و این که یک مرتبه به ذهنم میاد یک عمل خیری را انجام بدهم این هم بی سبب نیست. سبب اول گفته می شود شیطان است، و سبب دوم بنابر تعبیری رحمان است، و تعبیر دیگر فرشته و ملائکه. یعنی سبب وسوسه ها شیطان است، و سبب الهام ها رحمان است. بی سبب نیست. یعنی این موج ها که می آید فرستنده دارد، روح من گیرنده است، و موجهای مختلف را می گیرد، امواج مختلف را می گیرد، اما موج بدون فرستنده معنا ندارد، باید فرستنده‌ای در کار باشد. ما هم می گوییم فرستنده دارد، یک فرستنده اش عبارت است از شیطان، و فرستنده دیگرش عبارت است از رحمان یا فرشته. لذا من در بحث امواج به عنوان موج پنجم این را ذکر کردم که این موج پنجم است. بنابراین پس بی سبب نیست، موج ها میاد، موج رحمانی و شیطانی میاد. انبیا هم اول مسئله اونها مسئله الهام بوده است، یعنی سیری را که اینها کردند در رابطه با غیب اول الهام است، بعد رؤیاهای صادقه است، و سپس مرحله سوم وحی است. یعنی روند ارتباطی اینها با غیب یک چنین روندی است. اول از الهام شروع می شود و سپس به وحی ختم می شود. ما در آثار اسلامی نسبت به این موج در متون اسلامی داریم که جملاتی است گویای همین مطلب است. روایتی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که این را عامه نقل کرده اند و خاصه هم من فقط مرحوم نراقی را دیدم نقل می کند، گرچه مأخذی ایشان نشان نمی دهد. اون روایت را که نراقی نقل می کند از نظر متنش مختصر اختلافی با اون چرا که در سنن بیهقی است که عامه نقل می کنند اختلاف دارد، ولی من خودم در کتب روایی و حدیثی خاصه این روایت رو ندیدم، فقط در کتاب ایشان دیدم. نمیدانم ایشان هم از کتب عامه گرفتند این روایت را و نقل میکنند یا نه از طریق خاصه هم نقل شده. متن روایتی را که عامه نقل میکنند این است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی القلب لمتان، لمت من الملک اعاد بالخیر و تصدیق بالحق. در قلب یعنی در روح دو گام حرکتی است، یک عبارت است از اون حالتی که در ارتباط با فرشته است و او دعوت می کند انسان را به عمل خیر، اعاد بالخیر و تصدیق بالحق، و این که اذعان کند به حق، فمن وجد ذالک، کسی اگر این حالت را در روح خود احساس کرد و یافت، فلیعلم پس بداند انه من الله سبحانه. این در ارتباط با رحمان و الله است. بل یحمد الله، و این حمد و سپاس خداوند کند. و لمتم من العدو، حالت دوم که در ارتباط با دشمن است. اعاد به شر، که این حالت انسان را دعوت می کند به شر و تکذیب بالحق، و این که تکذیب کند حق را. و نهی عن الخیر، باز بدارد انسان را از خیر. فمن وجد ذالکه، کسی که دریافت کند یک چنین حالتی را در روح، فلیستعذ بالله من الشیطان الرجیم، این پناه ببرد به خداوند از شیطان. در آیات قرآنی هم داریم که اشاره به همین مطلب هست، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. نفس و روح و اون چرا که در این روح و نفس قرار می گیرد پیش او جلوگر می شود، فالهمها فجورها و تقواها. پس الهام کرده است به نفس هم شرش را، عمل زشتش را و هم عمل خیرش را، فجور و تقوا، اونم الهمها. اینجا تعبیر به الهام کرده روی شرافتی را که نسبت به الهام در رابطه با تقواست. درست است؟ از نظر اصطلاح ما گفتیم وسوسه گفته می شود خواطری که در رابطه با فجور باشد، یعنی با زشتی ها. اما اگر در رابطه با خیر و تقوا باشد الهام است. اینجا نسبت به هر دو دارد، فالهمها فجورها و تقواها. این روی فضیلت و برتری اون موجی است که در ارتباط با رحمان است. شاید از باب تقلیب باشد، ما بحثی راجع به الفاظ و اصطلاح نداریم. خب